5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق اعلام خلافت اسلامی از جانب افراطیون شبه نظامی در قسمت‌هایی از اراضی عراق را تهدیدی برای کل منطقه خواند. در انفجار انتحاری در کابل 8 افسر نیروی هوایی افغانستان کشته شدند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران وارد وین شد. درود شنوندگان ارجمند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در پیام تلویزیونی هفتگی خود اعلام خلافت اسلامی از جانب افراطیون شبه نظامی در قسمت‌هایی از اراضی عراق را تهدیدی برای کل منطقه خوانده است. گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش در دو هفته گذشته برخی از شهرهای سنی نشین عراق از جمله موصل و تکریت را به اشغال خود درآورده است. گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری از اربیل در اقلیم کردستان عراق همراه ماست. آقای جزائری، صحبت‌های نوری المالکی محور اصلیش که تهدید افراطیون شبه نظامی رو برای کل منطقه خونده، قبلا هم از سوی مقامات از جمله هوشیار زیباری و همچنین مقامات آمریکایی بازگو شده بود. چه بخشای جنبه های دیگری در صحبت های نوری المالکی بود؟
بله، آقای مالکی اشاره کرد در صحبت های خودش به فتوای آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق برای جهاد علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام و داعش، و گفته این فراخوان و این فتوا یک فتوای مذهبی نبود، جنبه طایفه‌ای نداشت، بلکه برای همه عراقی ها بود تا با تروریسم مبارزه کنند. محور دیگه صحبت های آقای مالکی پیشنهاد عفو از تمام قبایل و اشعری هست که علیه دولت جنگیدن، گفته که همه کسانی که جنگیدن علیه نیروهای دولتی رو علیه نیروهای دولتی مشمول عفو میشن، چنانچه اسلحه رو زمین بگذارن و به سوی وطن خودشون عراق بازگردن، جز آنهایی که خون کسی رو ریختن و کسی رو کشتن با اونها برخورد خواهد شد. در بخش دیگری از صحبتاش آقای مالکی به مسئله کنترل برخی از مناطق مورد مناقشه توسط کردها اشاره کرد و گفت این مسئله قابل پذیرش نیست، و گفته کسانی که از شرایط آشوب سوء استفاده کرده و بعضی از مناطق رو تصرف کردن باید بدونن که این کارشون بدون عواقب نخواهد بود و باید این مناطق رو تخلیه کنند.
ظاهرا آشکاری اشاره آشکاری به صحبت‌های مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که اعلام کرده در ماه‌های آینده قرار همه پرسی استقلال کردستان عراق برگزار بشه.
بله، این بخش که بهش گفت اشاره کردم آخر هم به صحبت آقای نورمالکی به همین مسئله اشاره کرده، و در حقیقت بدون اینکه اسم ببره آقای مسعود بارزانی و کردها رو متهم کرده از اوضاعی که اکنون در عراق هست. باید به این اشاره کنیم که دلیل یکی از عمده‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن جلسه دیروز پارلمان عراق همین مسئله کردها بود و تنشی که میان نمایندگان عضو فراکسیون دولت قانون آقای نوری مالکی و فراکسیون کردها پیش اومد.
خب آقای جزایری، شما الان در اربیل هستین، اونجا چگونه کردها در منطقه کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق با این پیشنهاد مسعود بارزانی چه واکنشی داشتن نسبت به برگزاری همه پرسی درباره استقلال کردستان عراق؟
آقای خمسه‌پور، باید بگم که بیشتر کردها استقبال کردن از این پیشنهاد و منتظر هستند که شاید اقلیمشون مستقل بشه و بتونن کشوری مستقل برای خودشون داشته باشن. علاوه بر این که این مسئله استقلال کردستان یک آرزوی دیرینه برای خیلی از کردها بوده، اوضاعی که در ماه‌های اخیر بوده، تنشی که میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بوده، این خواسته رو افزایش داده، چرا که مدتی حکومتی هست مستحقات فقط حقوق کارمندان در دولت اقلیم کردستان پرداخت نمیشه از سوی دولت مرکزی و همه اینها اوضاع اقلیم رو اوضاعی تحت فشار به تصویر کشیده.
خب بریم به منطقه شیعیان در جنوب عراق. گزارش هایی هست که گویا در حوالی کربلا درگیری هایی بوده. تازه ترین تحولات در ارتباط با درگیری ها در عراق چیه؟
آقای خمسه‌پور درگیری‌ها در عراق الان به دو بخش است و در مرز شمال عراق که نیروهای دولتی درگیر هستند با گروه داعش در موصل و بقیه شهرها. اما اتفاقی که از دیشب شروع شده در شهر کربلا یک مرجع هست به نام آقای فرخی. این مرجع منتقد آقای سیستانی است، منتقد جمهوری اسلامی است و البته مدافع بعضی از گروه اپوزیسیون ایرانی به عنوان سابقه اشاره می‌کنم. گویا اینطور که من از مردم محلی شنیدم شکایتی علیه پیروان آقای فرخی مطرح میشه در نزد پلیس کربلا. نیروهای پلیس به سمت پایگاه آقای فرخی میرن، با بعضی از هواداراش درگیر میشن، شماره رو دستگیر میشن. این باعث میشه که این مرجع تقلید به خشم بیاد و فتوای جهاد علیه نیروهای دولتی صادر کنه. بعد از اون شمار زیادی از هوادارانش به سمت کربلا میرن از شهرهای جنوبی و الان با نیروهای امنیتی درگیر هستن. حتی گفته میشه از سوی بعضی خونه‌ها خمپاره آرپی‌جی به سمت بعضی پاسگاه‌های پلیس شلیک شده. این الان در کربلا وضعیت منع آمده شد. حاکمه تا نیروهای دولتی گفتن بتونن کنترل کنن اوضاع رو و پیروان آقای فرخی رو دستگیر کنن.
سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق.
این صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری امروز را در کابل که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. صبح امروز یک تروریست انتحاری جلیقه انفجاری خود را در کنار یک اتوبوس سرویس نیروی هوایی افغانستان در کابل منفجر کرد. به گفته سخنگوی ارتش افغانستان در این انفجار 8 افسر کشته و 13 تن زخمی شدند. طالبان بر روی حساب توییتر خود مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفت. هیئت مذاکره کننده هسته ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش از ظهر امروز وارد وین شد. اولین دور مذاکرات ایران و 5+1 در جهت رسیدن به توافق جامع نهایی ساعت 15:30 امروز به وقت وین، کمتر از یک ساعت دیگر 18 به وقت تهران، بین ظریف و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برگزار می شود. بر اساس توافقنامه ژنو دوره 6 ماهه مذاکرات در 20 ژوئیه 29 تیر ماه به پایان می رسد و برای یک دوره 6 ماهه دیگر نیز قابل تمدید است. به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران، حضور 20 روزه محمد جواد ظریف در وین نشان دهنده جدیت دو طرف برای رسیدن به نتیجه است. وزارت خارجه آمریکا یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات فرستاده است. نشریه اینترنتی بیزنس اینسایدر از ارسال 7 فروند هواپیمای جنگی سوخو از طرف سپاه پاسداران به فرودگاه بغداد خبر داده است. به نوشته نشریه یاد شده، این هواپیماهای جنگی از طرف 4 خلبان عراقی و 10 خلبان ایرانی هدایت خواهند شد. حسین آریان، کارشناس نظامی، در آغاز گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید اینو کمک ها میتواند به مقابله با نیروهای داعش کمک کند، ولی سرنوشت جنگ را نیروهای زمینی ارتش عراق تعیین میکنند و نیروی قدس سپاه پاسداران نقشی کلیدی در این نبرد نظامی دارد.
عراق از نظر نیروی هوایی بسیار ضعیفه و با توجه به اینکه نتونسته هواپیماهای کافی از آمریکا بگیره که قرار بود بهش F-16 بده، به همین جهت دست به دامن روسیه شد و چند کشور دیگه، بلاروس و حتی با جمهوری چک صحبت کرد. هدف عراق اینی که این هواپیماهای دست دوم بگیره. چند فروند رو از روسیه گرفت که تکنسین‌های روسی در تعمیر و نگهداری اینا دخالت دارن و حتی بنا به گزارش‌هایی که در اختیار هست، قراره که نوری المالکی از خلبانهای زمان صدام که با این هواپیماها آشنایی دارن اینا رو بگیره و این هواپیماها رو روسیه با سرعت توسط هواپیماهای غول‌پیکر ترابری استراتژیک آنتونوف خائن 124 حمل کرد به پایگاه هوایی تاجی در بغداد. از ایران هم 7 فروند از این هواپیماها سخورو که سپاه پاسداران در واقع اینها رو اداره میکنه و ازشون استفاده میکنه داده به بغداد که به احتمال بسیار قوی خلباناش همون خلبانای سپاه پاسداران خواهند بود. اینها میتونه کمک بسیار زیادی به عملیات علیه داعش بکنه.
آقای آریان، نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از این انتقاد کرده بود از آمریکا که علارغم بستن قرارداد ارسال هواپیماهای جنگی و تجهیزات نظامی، آمریکا تا حالا این کار انجام نداده، ولی هفته پیش آمریکا اعلام کرد که چندین نوع موشک رو برای مقابله به داعش به بغداد میفرسته. به نظر شما آمریکا چه نقشی میتونه داشته باشه در مقابله با داعش و اینکه هواپیماهای سوخوی متعلق به روسیه، هواپیماهای متعلق به ایران و تجهیزات نظامی متعلق به آمریکا هر سه در جنگ علیه داعش ازش استفاده میشه؟
درسته، ولی ببینید آمریکا تنها کمکی رو که از نظر تجهیزات اخیراً به عراق کرده دادن موشکای هلفایر. اینا موشکای هوا به زمین ضد زره هدایت شونده است برای انهدام تانک. و اینکه نوری المالکی میگه که آمریکا به هر حال کمک کافی نکرده، برای اینکه این هواپیمای F-16 رو که 36 فروندش رو سفارش داده، تازه یکی 2 فروندش رو تحویل دادن و پیمانکاران آمریکایی داشتن که زیربنای فرودگاه عظیم بلد رو که در 80 کیلومتری شمال بغداد هست آماده بکنن که اینجا پایگاه F-16 بشه وقتی که اینا وارد شدن. با توجه به حملاتی را که داعش به این فرودگاه انجام داد، تمام پیمانکاران آمریکایی این فرودگاه رو ترک کردن. ولی چه کمک آمریکا میتونه بکنه علاوه بر این؟ همون کارهایی است که آمریکا گفته و داره انجام میده، یعنی تجسس هوایی، عکس برداری و به طور کلی در اختیار گذاشتن اطلاعات به نوری المالکی و ارتشش در مورد تجمع نیروهای داعش، که همین کار رو آمریکا داره با هواپیماها و همینطور پهپادها انجام میده و حتی گفته شده که پهپادهای ایران هم دارن این انجام میدن. بنابراین اینها کمکهایی است که میتونه در اختیار ارتش عراق بذاره. این ارتش اگه بتونه استفاده درست حسابی بکنه از سوخوهایی که گرفته و با توجه به این اطلاعات میتونه تأثیرگذار باشه در مبارزه علیه داعش. ولی در نهایت نتیجه کار در زمین به وسیله نیروی زمینی ارتش عراق بایستی تعیین بشه که اینم بنیه واقعا کافی نداره. تنها کمکی که میتونن به این نیروی زمینی ضعیف بکنن همون کاری است که سپاه پاسداران و قدس داره در عراق انجام میده، یعنی تجهیز هرچی بیشتر شبه نظامیان شیعی و حتی اونایی که سنی هستن و موافق نوری المالکی که بتونن اینا رو به کمک ارتش داعش رو پس بزنن.
پس به نظر شما نیروی قدس سپاه پاسداران برگ برنده است در جنگ زمینی علیه داعش؟
قدس و سپاه پاسداران یکی از فاکتورهای اصلی، یکی از سازه‌های اصلی در این جنگ. یادمون باشه که وقتی که نیروهای آمریکایی در عراق بودند، جنرال پترایس در اون بحبوه جنگ 2006-2007 مسئول حفاظت و به طور کلی داشت قوای آمریکا را آماده میکرد که از بغداد حفاظت بکنن. حالا این کار به عهده فرمانده نیروی قدس سلیمانی است که داره این کار را انجام میده. آمریکا اونجا نیست. حالا ایرانی که میتونه با بسیج هرچی بیشتر شبه نظامیان، با در اختیار قرار دادن سلاح و تجهیزات و تجربیاتی رو که داشته و در سوریه کسب کرده، این قوا رو آماده بکنه که بتونن جلوی داعش وایستن. دولت نوری المالکی بیش از بیش الان تکیه داره به سپاه پاسداران و نیروی قدس.
حسین آریان، کارشناس نظامی، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. نظرهای خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 17:30 ایران.